818-225-25-25 با برنامه های زنده رادیو اقتصاد در ارتباط باشید. از شما دعوت میکنم راهکار رو همراهی کنید.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش های مخاطبان رادیو اقتصاد. راهکار
به نام خدا. سلام، شب زیبای پاییزی همه شما شنوندگان عزیز به خیر و به مهر. در یک شب زیبای پاییزی در کنار شما هموطنان عزیز هستیم در برنامه راهکار، شبی که به درستی همسایه زمستانه. امیدواریم پنجره زندگیتون رو به چشم‌اندازهای روشن و چشم نواز باز بشه. با برنامه راهکار از رادیو اقتصاد در خدمتتون هستیم که رویکردی مشاوره‌ای و آموزشی داره و خوشحالیم از این که شما شنوندگان عزیز در کنار ما هستید و به ما دلگرمی میدید. از کجای ایران پهناور صدای ما رو میشنوید؟ هر جا که هستید امیدواریم که دلهاتون گرم باشه توی این هوای سرد پاییزی که میتونیم بگیم دیگه نوید زمستان رو با خودش به همراه داره. و تبریک میگم به همه شما هموطنان عزیزی که در پویش 2 درجه کمتر شرکت کردید و به این ترتیب حال همه بهتر شد. میدونید تا الان 40 میلیون متر مکعب صرفه‌جویی کردیم. خوش به حالمون. دوستان عزیزم، میدونید که ما 4 شنبه ها در برنامه راهکار در خصوص کارآفرینی صحبت میکنیم و مسائل مشکلات شما رو بررسی میکنیم. از کارآفرینان عزیزمون در حوزه های مختلف دعوت میکنیم در برنامه و از نظرها و تجربه هاشون استفاده میکنیم. در برنامه امشب هم مهمان عزیزی داریم، آقای دکتر افشین گلستان، از کارآفرینان و کارشناسان در حوزه کارآفرینی. خب همین اول برنامه از شما یه سوال بپرسیم تا جواب رو از شما دریافت بکنیم. فکر میکنید که کدام گزینه در افزایش فروش نسبت به رقبا مؤثرتره؟ 1. افزایش تعداد محصول. 2. نوآوری‌های همیشگی. و 3. افزایش رضایت مشتری. پاسخ رو بفرستید به 30036 37.
هر جنوری که میکاری برای این که سر از خاک بیرون بیاره نیاز به یه حرکت داره، نیاز به شکستن و پوست انداختن داره.
بکار دانه به دانه بذر عشق را در دل این خاک، بکار تا عشقی مضاعف درو کنی.
صبح ساعت 8 شروع میکنم تا شب غروب با همه قوه کار میکنم و افتخارم میکنم با دو تا دستم برام انجام میدم.
پیش برو که چرخهای اقتصاد این سرزمین با بازوان پرتوان توست که میچرخد.
تمام محاسباتی که برای پروژه انجام میشه زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که پیش بینی های لازم در طول مسیر پروژه در نظر گرفته بشه.
محاسبه کن و بهترین سرعت و زاویه را برای پرش پیدا کن.
میدونم که اگر همه چرخنده ها با هم به چرخه نتیجه مثبتی خواهد داشت.
و اهداف بلندمان محقق نمی شود مگر با جهشی بزرگ. و همه با هم با هنر و صنعت و علم و فناوری من می فشاری فنری را که ما را در برترین جایگاه ها قرار می دهد.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز راهکار، امیدواریم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید و فرصت داشته باشید در برنامه امشب راهکار ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که گفتم در خدمت آقای دکتر افشین گلستان از کارآفرینان با تجربه کشورمون هستیم که ایشون در حوزه کارآفرینی بسیار کارهای مهمی انجام دادن و موفق هستن. میخوایم از تجربیات ایشون استفاده بکنیم. دوستان عزیز شما هم همراه ما باشید. گفتگو رو میخوایم با موضوع شراکت در کارآفرینی آغاز بکنیم. اگر شما نظری در این باره دارید از طریق سامانه پیامکی برای ما ارسال بکنید، ضمن اینکه به سوال ما هم پاسخ بدید کدام گزینه در افزایش فروش نسبت به رقبا مؤثرتره، گزینه یک افزایش تعداد محصول، گزینه دو نوآوری های همیشگی و گزینه سوم افزایش رضایت مشتری. عزیزانی هم که همراه ما هستن، خانم فریبا رستمی از تهران، آقای عباس حسینی راد که گزینه دوم رو انتخاب کرده، سجاد کریمی از تهران نوآوری در محصول رو انتخاب کرده، امین قادر از کرج گزینه سوم رو انتخاب کرده، گفتن حاضری منو بزنید، آقای نظری از شیراز. آقای نظری عزیز، ما از شما شنوندگان عزیز انرژی میگیریم. و همینطور آقای بهارعلی مؤمنی از درود لرستان هم همراه ما هستند. بریم همراه بشیم با مهمان عزیزمون آقای دکتر افشین گلستان. درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
درود بر شما و عرض ادب مردم بزرگوار ایران، امیدوارم پر از حال خوب باشند. امیدوارم که همه عزیزان راهکارهایی رو تو زندگیمون انتخاب کنیم. من اول خودم و بعد عزیزان شنونده، وقتی 90 ساله میشیم حالمون خوب باشه، پشت سرمون رو نگاه میکنیم، احساس منفی نسبت به آنچه انجام دادیم نداشته
باشیم، به اندوخته های خودمون ببالیم.
دقیقاً.
بسیار خوب، بریم سراغ کارآفرینی که شما خودتون ید طولایی تو این زمینه دارید آقای گلستان. ببینیم که کارآفرینان عزیز اگر بخوان کاری رو شروع بکنه و تنها هستن، منابع مالی رو خب باید به هر حال برای خودشون تهیه و تدارک ببینن، تأمین مالی بکنن دیگه، مهارت خودشون رو بسنجن و به قول معروف حالا اعضا و افرادی رو که میخوان برای خودشون به عنوان همکار انتخاب بکنن، اونها رو در واقع تعیین بکنن، همه این موارد هست. اما آیا کارآفرینی، شما که خودتون به هر حال این تجربه رو دارید، به تنهایی میتونه خوب باشه یا کارآفرینی وقتی خوبه که ما بتونیم با چند نفر همکاری بکنیم، شراکت بکنیم؟ شما کدوم رو بیشتر میپسندید؟
اجازه بدید من جواب واضحی به این پرسش ندم که جرده‌ای نکنم ذهن عزیزان رو، بیشتر الگوها رو مطرح کنیم و هر عزیزی متناسب با شرایطی که توی اون قرار گرفته انتخاب کنه که برای من کدوم نسخه بهتری. دقیقاً. بیام این شکلی صحبت کنیم که به چه دلایلی ما شراکت میکنیم. یکی از سطحی ترین روش های شراکت که به تعدد هم تکرار میشه و عموماً هم به شکست ختم میشه، حداقل اگر هم ادامه پیدا کنه با نارضایتی ادامه پیدا میکنه، ترس از اول بودنه. خیلی از آدم ها عزت نفس یا اعتماد به نفس یا گاهی اوقات هر دوی اینها رو برای اینکه یک کاری رو خودشون کامل مسئول باشن ندارن، یعنی تجربهشون تجربه نفر دوم بودنه.
یعنی اگر خطا بکنن توی این خطا با یک کس دیگه شریک باشن،
حتی شاید هر دوشون تصور میکنن که نفر دوم هستن، کنار هم احساس میکنن چون این هست کار درست پیش میره، یعنی شاید اون زمین ناخودآگاه هر دو یه گوشه نوشتن
که دیگه تکیه میکنه،
آره چون فلانی هست کارو مطمئنم میگیره، اونم همین شکلی فکر میکنه. البته این فی نفسه ایرادی نیست که ما به دیگرون تکیه کنیم، ولی نباید به این دلیل شراکت کنیم. این شرکت‌ها شرکت‌های پایداری نیستن. دلیلش هم اینه که ما داریم وارد یک سفر مجهول میشیم که الان مجهوله. دو سال بعدتر دیگه مجهول نیست. دو سال بعدتر یک سفر تجربه شده است. سفر کارآفرین رو
یک مسیری که هموار شده
اصلا در شما. اون موقع که این مجهولها به معلوم تبدیل شد، اون نفره که مقابل منه و اصطلاحاً من برچسب شراکت رو روی این رابطه گذاشتم، اون موقع دیگه فی نفسه غلط میشه. پس من ناسازگاری میکنم و شروع میکنم مسیر رو پیش ببرم که از هم میپاشه آنچه با هم ساخت.
آقای دکتر گلستان، بیشترین تصوری که ما نسبت به کار شراکتی داریم این هستش که افراد اون منابع مالی مورد نیاز خودشون رو ندارن احسن. و اینجاست این
یکی از
مدل میشن که
یکی از مدل هم اینه که ما شراکت میکنیم، شراکت مالی، یعنی ممکنه گروهی از افراد سرمایه گذار هستن، پولشون رو وسط میذارن یک نفر، یا باز گروهی از افراد کار رو انجام میدن. این تو بعضی از تجربه ها مثبته و تو خیلی از زمان ها غلط. من دستبندی خواهم کرد که عزیزان بتونن به راحتی استفاده کنن. بعضی از کسب و کارها کسب و کارهای پول محور هستن. مثلا شما اگه میخواید یه صرافی را اندازی کنید، روز اول همونقدر پول ارزشمنده توی این کسب و کار که 10 سال بعدتر و 30 سال بعدتر. اگه طلافروشی میخواید انجام داشته باشید کمتر از اون و ترکیبی میشه از اعتبار و پول. اگه میخواید ساخت و ساز کنید، قاعدتاً پول محور اصلیه، حد بالاتری از موفقیت این کسب و کار به خاطر سرمایه‌های مالی است. خب توی انواع دسته‌بندی‌های مشابه این، اگر دو نفر یا گروهی از افراد شراکت کنن و شراکتشون به دلیل تأمین مالی باشه غلط نیست، چون ارزش این سرمایه گذاری همچنان پابرجا باقی میمونه.
درسته.
یعنی من الان پولی رو که شما آوردید و شراکت کردیم، زمین خریدیم و یک مثلا سوایدی سه طبقه یا هر آنچه رو ساختیم، برام یک آورده داره، دو سال بعدتر و 10 سال بعدتر هم این آورده همچنان ارزشمند باقی میمونه. پس تو اینجا این شراکت همچنان آورده های افراد ارزشمنده، پس ادامه پیدا میکنه. ولی یه گروه از شراکت ها ما نیاز مالی راه اندازی رو داریم، ولی الزاماً پول محور موفقیت اون کسب و کار نیست. مثل اینه که من برنامه‌نویس باشم، شما بیاید 1 میلیارد تومان به من بدید، چون من جرئت نمی‌کنم خودم یک کسب و کاری رو اندازی کنم، میخوام یک ودیعه رو بپردازم به یک صاحبخونه، ازش یک دفتری رو اجاره کنم.
درسته.
برای 5-6 ماه اول میخوام حقوق بدم و الی آخر. شما یک تزریق مالی میکنید و مثلا 50-50 با هم شراکت میکنیم یا هر درصد دیگری. این عدد آورده شما 2 سال بعدتر و 5 سال بعدتر دیگه آورده تلقی نمی‌شود. پس شما تو چیزی 50% امروز با من سهیم شدید که ارزشش در آینده نزدیک از بین میره، کافیه من نرم افزاری رو تولید کنم، مثلا 10 نسخه از اون رو بفروشم، بعد میبینم که حد سودی که شما میبرید اصلا تناسبی با اون عدد اولیه نداره، پس ناسازگاری شروع میشه. بنابراین اینجوری بگیم، آیا آورده شرکا آورده دائمی است؟ آیا چیزی که نفر مقابل من داره میاره و من بخشی از سهام رو با اون به اشتراک میذارم، آیا 2 سال بعد و 10 سال بعد هم همچنان اون آورده تلقی میشه؟ اگر نیست باید چی کار کنیم؟ شروع نکنیم. چرا؟ زماندار شراکت کنید. بگید من توی مثلا 3 سال اول، 2 سال اول، 5 سال اول با شما 60-40 کار میکنم، 3 سال بعدتر، 5 سال بعدتر میشینیم دوباره صحبت میکنیم. میخوایم همچنان ادامه بدیم یا با درصد متفاوتی، یا میخوایم خداحافظی کنیم. و چون زماندار هست، تاریخ سررسید داره،
زمانی.
ناسازگاری نمی کنیم، نقشه نمی کشیم که با روش های غلط، نمیخوام حالا هیچ برچسب بزنم، طرف مقابل رو زیر پاشو خالی کنیم یا بخر یا بفروش، اون جمله قدیمی شراکت. بنابراین یکی از راهکارها اینه، اگر جنس کسب و کار سرمایه محوره و اون پول آورده، شما دانش آوردید به همون نسبت، مثلا توی ساختمانسازی حدود مثلا 85-90% ارزش پوله، 10-15% که هرچه اون پروژه بزرگتر میشه این ارزش کار هنوزم کمتر میشه، میشه ارزش کسی کار میکنه. خب این خیلی شفافه، پس هرچه ما میریم جلوتر دچار تعارض نمیشیم. یا مثلا توی کسب و کارهایی که جنس صنفی دارن، فروشگاهی دارن، عرف شده از سالها قبل، عرف تقریبا نانوشته درستی هم هست، 50-50 ارزش سرمایه و کاره. یعنی من میام اونجا میستم کار میکنم، شما سرمایه گذاری میکنید، ما با هم 50% شراکت داریم. تو کسب و کارهای غیر از اون مثالهایی که زدم که جنس سرمایه یعنی پول توی اون بیشتر میشه. پس بیام راحت تر کنیم قصه رو که از زن شرمنده با پیچیدگی که من توی صحبتام ایجاد میکنم سردرگم نشن، بیام بگیم ارزش سرمایه های مالی ارزش سرمایه های مهارتی. مثال میزنم، شما یک مجری با تجربه هستید، حاضر هستید من 1,000,000,000 تومان سرمایه گذاری کنم، واقعی بهم بگید، اگرم هر چیزی گفتید همینجا ممکنه با هم یک شراکتی رو شکل بدیم و یک مؤسسه آموزشی رو با هم راه اندازی کنیم، شما بیاید اونجا فنبیان رو تدریس کنید، منم تجهیزات اونجا رو با اون 1,000,000,000 تومان ایجادش میکنم، راه اندازی میکنم و در نهایت برای همیشه با هم 50-50 باشیم. یه راست فکر کنید،
من همین الان میگم باشه،
این همون برای من افتخاره، ولی قطعا بعد از یک گام خیلی کوچکی که کار جلو رفت شما پشیمون میشید. کافیه ما برسیم به نقطه ای که درآمدهای اون مؤسسه بشه مثلا ماهی 1,000,000,000 تومان یا 3 ماهی 1,000,000,000 تومان یا حتی سالی 1,000,000,000 تومان. اونجا میگه چرا این 1,000,000,000 تومان یک بار تو زندگیش پول گذاشته و رفته دنبال زندگیش، من دارم اینجا جون میکنم، بعد هر چه در میاد نصف نصف، ناسازگاری شروع میشه. امروز شاید میپذیرید.
من قول میدم ناسازگاری نکنم.
برای من افتخاره.
بسیار خوب. دوست عزیزمون، شنونده خوبمون، آقای محمودی، آقای دکتر گلستان در ادامه صحبت‌های شما گفتن که وقتی که صحبت از شراکت در کسب و کار میشه، گاهی اوقات که خودمون رو با شریکمون مقایسه میکنیم، میبینیم که از نظر سختی کار و حجم کار با هم برابر نیستیم.
اصلا همیشه هم من فکر میکنم، این جالبه، من 20 و چند سال مشاورم، همیشه وقتی طرف مشاوره هر کسی قرار گرفتم، اون نفری که داره درد دل میکنه همونه که خیلی پرکاره، اون کمکاره رو من هیچ وقت تو زندگیم ندیدم. یعنی همه فکر میکنن خودشون نفر محوریه، یعنی
همشون روی این هستش که
طرف مقابل، که هممون فکر میکنیم ما آورده بیشتری داریم.
پس اینجا هم یکی از دلایل هست
چون شاخص نداشتیم،
ناسازگاری و اختلاف پیش میاد.
اصلا در شما همینم راه حل میدم اینجا، اگر دو نفر شراکت میکنن باید وجهه سهامشون رو از وجهه کاریشون تفکیک کنن. یعنی چی؟ مثلا نفری 5,000,000 تومان پول آوردیم، یک کسب و کاری راه اندازی شده، من اصلا نیستم ولی شما تمام قد هستید، همون اول میگیم ارزش سرمایه آ درصده ببخشید، و ارزش کار هم B درصد، منی که نیستم سهم ندارم، شما کار میکنید داریم، یا هر دو با همیم، میگیم خب حالا آورده مهارتی و فنی هر کدوم از ماها چقدره، من حقوق برمیدارم شما حقوق برمیدارید، من ماهانه 10,000,000 تومان برمیدارم شما ارزشمندترید به لحاظ مهارتی 20,000,000 تومان برمیدارید، پس اینجا این درگیری پیش نمیاد. یا اگر من 10 ساعت در روز کار میکنم شما 7 ساعت، من 3 ساعتم اضافه کار،
در واقع در نظر بید.
پس یه کاری کنیم، همون کاری که آخرش میخوایم بکنیم اولش بکنیم، شفافیت. بعد خیلی از این تناقض ها از بین میرود. من جالب بهتون بگم، خیلی وقتا تو قراردادهای با این جنس که مینویسیم، توی قرارداد عرف نیست که مثال زده شه، من مثال میزنم، مثال میزنم، میگم اگر این اتفاق افتاد این شرایط پیش میاد، هزینه اگر مثلا 10,000,000 تومان بود اینقدر تقسیم میشه. چون گاهی اوقات ما هیجان شروع به کار چشممونو میبنده روی بعضی از چیزهایی که بعدن باهاش مشکل داریم، اینها کمک میکنه حداقل اون روز احساس نکنیم طرف مقابلمون زبری کرده و سر منو کلاه گذاشته.
بسیار خوب. دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز راهکار داریم از شراکت در کارآفرینی صحبت میکنیم. شما تجربتون در کارآفرینی چی بوده؟ در کارآفرینی اگر منابع کافی داشتید تصمیم گرفتید که کارتون رو به تنهایی آغاز بکنید یا نه دنبال شریک گشتید و کار تیمی و گروهی رو بیشتر میپسندید؟ اصلا این تجربه رو داشتید که با دوستان بسیار نزدیکتون و یا با خانواده خودتون وارد شراکت بشید و کسب و کاری رو راه اندازی بکنید؟ از تجربیاتتون برای ما بگید، نظرهاتون رو برای ما بگید و همینطور به سوال برنامه پاسخ بدید، کدام گزینه در افزایش فروش نسبت به رقبا مؤثرتره؟ افزایش تعداد محصول، نوآوری‌های مستمر یا همیشگی و افزایش رضایت مشتری؟ سامانه پیامکی ما 30,000,367 در اختیار شماست. خب درود بر همه شما شنوندگان عزیز، راهکار رو از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میکنیم در حالی که ساعت 18 و 20 دقیقه است و ما در برنامه امروز از شراکت در کارآفرینی داریم صحبت میکنیم. شما به ما بگید که دوست دارید اگر کسب و کاری راه اندازی میکنید این کسب و کار رو به تنهایی جلو ببرید یا نه با یک گروهی همراه بشید که اونها از مهارت ویژه‌ای برخوردارن، تو کارشون نوآوری دارن و خلاصه کارتون رو به صورت گروهی و شراکتی آغاز بکنید. ما منتظر هستیم سوالاتتون رو، حالا چه در خصوص موضوع برنامه که شراکت در کارآفرینی هست و چه در دیگر موضوعات مربوط به کارآفرینی، از طریق سامانه پیامکی دریافت بکنیم. خدمتتون عرض بکنم که سوال برنامه رو هم دوستان پاسخ دادن. 912-37-30 افزایش رضایت مشتری رو انتخاب کرده برای اینکه ما افزایش فروش داشته باشیم نسبت به رقبا. خانم زهرا احسانی گزینه سوم رو انتخاب کردن، از تبریز همراه ما هستن و باز هم پیامک هاتون داره به دست ما میرسه. آقای داوود اصلانی گزینه سوم رو انتخاب کردن. خدمتون عرض بکنم که آقای دکتر گلستان، شما پیشنهاد شراکت دیدید، خیلی از شنوندگان گفتن بیایید با ما شریک بشید.
باید سفت خر منه
استنده باشید. خب پیامک سوال ما در خصوص این هستش که گفتن که چرا شرایط و بستر و زمینه ها رو در خصوص اختراعات و اکتشافات در زمینه علوم و ساخت سخت افزار و نرم افزار نمیتونیم به کار بگیریم تا بدین ترتیب علم و ابزار و نرم افزار رو تولید کنیم و به دنیا صادر بکنیم؟ آقای
اولا که هست، این نمیدونم دوست عزیزی که گفتن از چه منظری به این قضیه نگاه کردن. هم اختراعات و اکتشافات تو ایران الان در حال اتفاق افتادن بکرات و همین که نرم افزارهای متعددی ایجاد میشه که صادر هم میشه و جای خوشبختی حتما کافی نیست، لیاقت و توانمندی ما بیشتر از اینه که خب باید خیلی از مسائل حل شه. واقعیت اینه که ما الان یک دیوار سیمانی دورمون هست به واسه انواع تحریم هایی که وجود داره، امکان تعاملات تجاری به سادگی محقق نمیشه و اینا محدودیت هایی است که اثرگذاره، ولی خب وجود داره اینها. پاسخ من اینه که وجود دارد. یه نکته رو من داشتم مرور میکردم و فکر میکنم لازمه با هم مرورش کنیم. اون قدیم‌ها یک ضرب المثلی وجود داشت، کمک کنید که با هم تکمیلش کنیم. میگفتن اگر شریک خوب بود خدا
شریک میگرفت
برای خودش میذاشت. نه، منم معتقدم به این جمله، ولی با یه در واقع نیم جمله‌ای که لازم اضافه کنیم بعد تبدیل به یه گزاره کاملتری میشه و اون این که در هر جایی که خدا هستید شریک نگیرید.
یعنی در هر جایی که احساس
در هر ویژگیتون که خودتون کاملید، اون نقطه به خدا شدن رسیدید، اونجا دلیل نداره شراکت کنید. ما تو شراکت ها برای کمبود هامون، برای اینکه اون تیکه پازل هامون رو کامل کنیم شریک میگیریم،
جورچینمون کامل بشه.
اصلا در شما.
حالا بفهم آقای دکتر گلستان، یکی از شنوندگان عزیز گفتن که ما کسب و کاری رو راه اندازی کردیم، من یک شریک دارم که خیلی بلند پرواز، اهل ریسک زیاده، که حالا ما میگیم خطرپذیری زیاد، اما من محتاط و محافظه کار هستم. فکر میکنید که این عامل باعث پیشرفت کار ما بشه یا در آینده ما به مشکل بر بخوریم؟
بسته به مدیریته. اولا خیلی عالیه، این دقیقا یعنی همون مثال همون مطلبی که الان گفتم، یعنی هر کدوم از اینها تو حوزه خودشون کامل نیستن،
یک نفر هم
اصلا در شما. این خیلی ویژگی شخصیتی رو میگم و بقیه ظاهر من بی اطلاع هم. به لحاظ شخصیتی خوبه که این تناقض وجود داره، چون تعارض در تصمیم گیری پیش میاد، هر دو نفر دیگر رو به حد متعادل میرسونن. ولی باید چی کار کنیم؟ معمولا اونی که خطرپذیره بیشتر هم تهاجمی برخورد میکنه، چون این یک ویژگی شخصیتیه، نه صرفا در تجارت، حتی در رفتارهای روزمره. و اون محافظه کاره هم باز تو حتی رفتار روزمرهش هم یه ذره محتاط‌تر عمل میکنه. باید شاخص تعریف کنیم. مثلا میگیم توی حوزه های فلان حد زیان ما آتومنه. مثلا توی منابع انسانی ما حد اکثر میتوانیم تا 3 نفر یا 30 نفر یا 3000 نفر نیرو، بسته به بزرگی کسب و کارشون که من بی اطلاع هستم، سقف بذاریم، بهش میگیم حد زیان. یا اگه میخوایم مثلا تبلیغات کنیم، حد زیان میذاریم، ما تا مثلا 100 میلیون تومان 50 میلیون تومان یا 10 میلیارد تومان حاضر هستیم بودجه تبلیغاتی بذاریم. تو این حالت بین 2 نفر تعارض ها مدیریت میشه. اگه با چانه زنی بریم قطعا در آینده نزدیک این چانه زنی به ضرر اون نفری که محافظه کاره تمام میشه، چون عموما عزیزانی که محافظه کار هستن کمتر صبوری بودن توی باطلاق و جنگ رو دارن.
بسیار خوب آقای دکتر گلستان. امین قادر از کرج شنونده عزیزمون گفتن من با شراکت کاملا مخالف هستم، از اول با سرمایه‌ای کم شروع کردم، آرام آرام سرمایه‌ام زیاد شد و کلن شخصیتم اینجوریه که با کسی شراکت نمی کنم و الان 45 ساله که در کمال آرامش زندگی می کنم.
خب حتما این یک راهکاره، این یک راهکاره که ایشون انتخاب کردن، به ایشون نمیشه گفت غلطه، راهکاری است که برای شخصیت ایشون بی تردید متناسب بوده. ولی پرسش هم اینه آیا با این راهکار میشه یک شرکت نفتی بزرگ رو ایجاد کرد؟ آیا با این راهکار میشه یک شرکت پتروشیمی بزرگ، یک شرکت معدنی بزرگ، یک کارخونه یک خیلی عظیم رو؟ اصلا غیر ممکنه. همه این مثال‌ها، متعدد مثال‌های دیگری که میشه زد، همه اینها اساسشون تعامل و شراکته. ولی این تعامل و شراکت گاهی اوقات بین دو کشور اتفاق میفته و دو گروه تجاری که به لحاظ فرهنگی هم هیچ قرابتی با هم ندارن، هیچ آشنایی ندارن و حتی گاهی اوقات کنار هم نمیشینن برای امضای یک شراکت نامه، ولی میتونن با هم کار کنن چون مؤلفه های کسب و کار رو شفاف میکنن. ما مشکلمون اینه که میایم با آدم های اطرافمون مبتنی بر دوستی شراکت میکنیم. بدترین شراکت ها شراکت هایی است که به خاطر دوستی شکل میگیره و بهترین دوستی ها،
یعنی دو تا دوست نمیتونن شریک بشن.
نمیگم نمیتونن،
اگر قرار شریک بشن
به این دلیل نباید
شریک بشن.
اصلا در شما نباید شاخص شراکت دوستی باشه، شاخص شراکت باید منافع باشه، ضوابط اون کسب و کاری که قراره خلق بشه. یه نکته دیگه هم خوب عزیزان شنونده بهش توجه کنن، شراکت فقط این نیست که یه نفر پول میذاره یه نفر کار میکنه. ما انواع متفاوتی داریم، گاهی اوقات ما فقط در کار شراکت میکنیم، یعنی یکی از نیروهای ارزشمند و تخصصی یک مجموعه اضافه میشه و در نهایت ما از کار اون نفر رو شریک میکنیم. مثلا این نفر 10%، 20%، 10% از کار شریکه، به مفهوم این که تا زمانی که اینجا هست سود میبره. هر صبحی که قرار شد به هر دلیلی خدافظی کنن با هم، از بعد از اون دیگه اون نفر هیچ سهمی نداره چون به دلیل کارش شراکت کرده.
تصور کن سرمایه ای نیاورده،
حتی ممکنه حتی آورده هم داشته باشه یا خیر، بس به شرایط. همه اینها قابل تغییره، یعنی یک متغیره نه یک چیز ثابتی که نشه در موردش مدل سازی کرد. تصور کنید که من یک مدیر فروش خیلی قوی دارم که تو حوزه صنعت من هم خیلی صاحب سبکه، این نفر میاد حاضر نیست با 1000 تومان، 2000 تومان، 20 میلیون تومان یا هر عدد بالاتری کار کنه. پس ما میام توافق میکنیم، میگیم شما مثلا مایی 1000 تومان، میخوام عدد ذهن مخاطب رو به بیراهه نبره، مایی 1000 تومان شما حقوق بردار به شکل ثابت، در حالی که شما 10% سهیم هستید از فروش یا سود نهایی بسته به متغیرها. بعد میام هر سه ماه
حقوق ثابت برش تعیین میکنی،
حقوق ثابت در واقع برداشتشه برای اینکه زندگی روزمره شو بتونه بچرخونه. بعد هر فصل یا هر دوره مالی بسته به توافق ما میام محاسبه میکنیم، مثلا اون آدم 100,000 تومان حالا سهمش شده، 12,000 تومانی برداشته و ما با تفاوتش هم هر آنچه بود بهش تحویل میدیم. این اگه خدافظی کرد رفت که دیگه سهیم نیست، بابت کارش ما اصلا میگیم شراکت در کار.
بسیار
اینا خیلی هم امنه.
خب آقای دکتر گلستان، این در واقع میتونه جواب شنونده عزیزمون باشه که گفتن که آقای دکتر گلستان از تقسیم کار در قرارداد صحبت کردن، آیا این باید بر اساس توانایی های هر طرف به صورت کلی باشه یا نه، چون من در حین کار سعی میکنم بیشتر از وظایف خودم کار کنم و در واقع جور شریک خودم رو میکشم.
این دقیقا همونه، ما هممون داریم جور نفر مقابل رو میکشیم. بلازه نوع نگاه ما احساس میکنیم همیشه این شکلی هستیم، واقعیت این نیست. ما همه چون به خودمون نزدیکتریم و میدانیم چه میکنیم، فکر میکنیم نفر محوری منم. مثلا الان تو این اتاق من خیلی مطمئنم که اگه من نباشم این برنامه اجرا نمیشه، ولی واقعیت اینه که من امروز هستم و این برنامه هر روز داره اجرا میشه، ولی من یه انگاره غلطی تو ذهنمه، فکر میکنم نفر محوری قصه منم.
هستید شما، من قبول دارم.
بزرگوارید، باید اینو مدیریت کنیم. ولی ممکنه شما تعداد ساعت کار بیشتر، من تو دفتر خودم به بچه‌ام همیشه میگم برام مهم نیست چقدر طول میکشه، چند ساعت کار میکنید یه کاری رو انجام بدید، اگر قرار شد من تعداد ساعت شما رو فقط شاخص در نظر بگیرم، اونی که مهارت بیشتری داره، باهوش‌تره، متمرکزتره و میتونه یک فرایندی رو توی 5 ساعت تمام کنه، حتما ارزشش برای من پایین‌تر میاد نسبت به اونی که همون کار رو توی 50 ساعت انجام میده. پس بیاید دنبال راه حل بگردیم. یعنی تو شراکت گاهی اوقات یک نفر ممکنه